بسم الله الرحمن الرحیم. 137 سمینار علمی با موضوع فرهنگ اشتقاقی قرآن کریم با ارائه جناب استاد دکتر ابوالفضل خوشمنش، پنجشنبه 6 بهمن ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به امید خدا آغاز میکنیم 137 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع فرهنگ اشتقاقی قرآن کریم و با ارائه جناب آقای دکتر ابوالفضل خوشمنش. آقای دکتر خوشمنش در راه هستند و انشالله یه 3-4 دقیقه دیگه خدمتشون خواهیم بود. در این دقایق من یک معرفی داشته باشم از ایشون، هرچند ایشون بی نیاز از معرفی هستند و چهره نامداری هستند در حوزه علوم قرآن و حدیث. آقای دکتر ابوالفضل خوشمنش اونطور که یادمه متولد 1348 یا 1147 باید باشن، یه 2-3 سال از من بزرگتر هستن. همش 2-3 سال بزرگترن، اما در علم و آثار تألیفی و غیر تألیفی هزاران سال از من بزرگتر و جلوتر هستن. بله، ایشون در فعلا استادیار، دانشیار، البته به قول خودشون دانشیار تمام. بله، بعضا شوخی میکنم و میگن من دانشیار تمام هستم. دانشیار تمام دانشگاه تهران هستند، دانشکده الهیات، گروه علوم قرآن و حدیث، و البته مسئولیت های مختلفی هم داشتن، اجرایی و غیر اجرایی. از جمله مسئولیت های اجراییشون میشه گفت ریاست دانشگاه اسلامی کشور کنگو رو داشتن چند سال در قاره آفریقا. با توجه به اینکه ایشون به زبان فرانسه هم مسلط هستند، سالها در کشور کنگو مدیریت و ریاست یک دانشگاه اسلامی رو بر عهده داشتند و فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی فراوانی رو داشتند در این کشور و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی. همچنین ایشون ریاست مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در وزارت علوم رو بر عهده داشتند و خدمات ارزنده ای رو در این دوران چند ساله که ریاست این مرکز رو بر عهده داشتند انجام دادند و برکات و خیرات این ریاست مبارک در این چند سال آغاز شده و انشالله ادامه خواهد یافت. ایشون دکترای تخصصیشون رو سال 83 از دانشگاه قم گرفتند، هم دانشگاهی هم بودن ظاهرا با من، در رشته علوم قرآن و حدیث، و کارشناسی ارشدشون رو در سال 76 از دانشگاه امام صادق گرفتن، گروه علوم قرآن و حدیث. کتاب‌های نسبتاً زیادی رو ایشون تألیف کردن که برخی رو من معرفی می‌کنم. یکی از مهمترین کتاب‌هایشون کتاب حمل قرآنه، حمل قرآن، پژوهشی در روش شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید. همینطور زن سیمای زندگی در دین و اسطوره. سلام علیکم. یه لحظه خواستم بگم زن زندگی آزادی. بله، زن سیمای زندگی در دین و اسطوره، ایران و مصر دو بال گسترده جهان اسلام، بیداری و بین الملل اسلامی با مروری بر نقش داعیان قرآنی در دو سده اخیر، سید محمود طالقانی، زندگی و روش قرآنی، به سوی قرآن، روحانی و انس با قرآن مجید، درآمدی به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری زبان قرآن و مستندات مدیریت راهبردی نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور. خب تألیفات ایشون خیلی بیشتر از اینه که در این مجال بشه آنها را برشمرد و من اگه بشمارم شاید همین یک ساعت وقت سمینار رو کلن به شمارش آثار علمی ایشون صرف کنیم. بنابراین من دیگه بیش از این مصدق نمیشم و از جناب استاد آقای دکتر ابوالفضل خوشمنش، ضمن اینکه تشکر میکنیم دعوت کانون زبان قرآن رو پذیرفتند و به رغم مشکلاتی هم که بود تشریف آوردند، از ایشون دعوت میکنیم که تشریف بیارن و بحثشون رو تحت عنوان تدوین فرهنگ اشتقاقی قرآن کریم با تأکید بر مسئله ابدالهای قرآن، که این البته یک عنوان توضیحی است نسبت به عنوانی که قبلا در پیامک ها خدمت سروران رسیده، تدوین فرهنگ اشتقاقی قرآن کریم با تأکید بر مسئله ابدالهای قرآن. با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت عزیزان قرآنی و دوستان قدیم و جدید هستیم با این بحثی که به بنده امر شد ارائهش درباره فرهنگ اشتقاقی واژگان قرآن کریم. هم وقت محدود هست و هم به هر حال خودم هم اصراری نداشتم که درباره این موضوع بخوام ارائه ای رو تقدیم بکنم، و حالا که گونه به بنده امر شد مختصری در این زمینه من تقدیم میکنم، به این امید که این مشوقی باشه، محرکی باشه بیش از پیش برای اصحاب تخصص و اهتمام، برای اینکه در این زمینه دامن همت به کمر بزنن و یک کار در خور این موضوع مهم و سنگین ارائه بشه. این موضوع مهم و سنگین، این موضوعی است که بنده از بیش از 30 سال پیش بهش اندیشیدم و نسبت به اون اهتمام داشتم و در کشورهای مختلف جهان هم که بالاخره سالیانی من توفیق داشتم، حضور داشتم، شاید بیشتر مثلا 20 کشور اینها، خیلی مترصد بودم، مترقب بودم که منابعی که به کار چون این چیزی می آید رو من بیابم، تهیه بکنم، تجمیع بکنم و مورد استفاده قرار بدم. فرهنگ نگاری کار یک نفر نیست، به خصوص در روزگار الان کار یک نفر نیست، کار لجنه های متخصص هست که بیان در این زمینه کار بکنن. خود من بعضی از این فرهنگ های اروپایی رو خب وقتی من برمیدارم یک جلد فرهنگ حساب میکنم، مثلا میگم شاید بعضی از این فرهنگ ها حاصل بیش از 20 میلیون نفر ساعت کار باشه. یه فرهنگ یه جلدی روبر جدید مثلا شما از زمین بر میداری 2 کیلو هم وزنش هست، یک همچین چیزی پشت این خوابیده. صفحه های این فرهنگ ها رو من خب ده ها سال، بیش از 3 دهه من وقتی ورق میزنم، هنوز که هنوزه، با خودم نگاه میکنم میبینم که حالا به زبان عامیانه خودمون قولهای صرف، نحو و گرامر عرض میشود که واژه نگاری، واژه شناسی، اشتقاق تا برسه به نقطه گذاری و سجابندی که خودمون میگیم، اون عمالقه این فنون و این تخصص ها ده ها میلیون نفر ساعت شده اند و کار کرده اند تا این یک جد فرهنگ رو که ما از زمین بر می داریم ورق می زنیم. حالا این که من گفتم غیر از حالا چیزهای دیگه مربوط به تاریخ و مربوط به فرهنگ و مربوط به جغرافیا و مربوط به فلسفه و مربوط به فلسفه زبان و زبان شناسی و چیزهای دیگه هست که در این وادی اینا دخیلن، که یه جد فرهنگ به دست ما برسه و حالا این فرهنگ چه کاربردهایی داره، چه کارکردهایی داره تو دنیای امروز، هم یه جد فرهنگ این حالا بماند، اصلا جای بحث ما نیست اینجا، مجال پرداختن به اون الان وجود نداره. صحبت در این هست که ما در این زمینه این هم مؤسسه ما داریم، این هم استاد داریم، این هم بودجه برای قرآن به عناوین مختلف صرف میشه. یک همچین موضوعی که موضوع فرهنگ اشتقاقی، فرهنگ اشتقاقی واژگان قرآنی باشه، که حالا خود اسمش هم دیگه خیلی بحث برانگیز هست، درباره اسم این اثر هم شاید بیش از 2 دهه، حدود 3 دهه باز هم تقریبا این هی اسم ها عوض شده بود، مثلا باشه فرهنگ اشتقاقی یا باشه مثلا ریشه های قرآنی و تبادلات بین زبانی و چیزهای دیگر. هدف چیه؟ هدف این است که نشون بدیم ما یک دستگاه حی زنده زبانی داریم به نام قرآن مجید، که در این مصحف به شکل تنزیل خداوند عزیز حکیم و خداوند عزیز علیم متجسم و متجسد شده و بین ایدینا خدای بزرگ این رو به برکت وجود حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده است برای ما. این دستگاه حی زنده زبانی که آمده است هزاران واژه و ریشه و گاهی عبارات موجود در میان قوم و قبائل عرب و غیر عرب رو آمده است در این دستگاه ریخته است، به آنها یک شکل و یک هویت و گاهی بگوییم یک ماهیت جدید بخشیده است، به اینها حیات داده است و اینها رو از اون بیوتی که در مکه و در مدینه سپس این آیات قرائت میشد، اینها را سیر و حرکت داده است و در کوتاه‌ترین زمان به دورترین اماکن و اذهان و اندیشه ها رسانده است. چه واژگانی قبل از قرآن کریم بودند و بعد قرآن اینها رو در این دستگاه حی و زنده و در این ابر دستگاه فکری و زبانی قرار داده است و آنها را آن وقت در یک شکل و هیئت و قالب و لباس جدیدی سیر و سوق داده است و به خیلی از جاهای دنیا در همون موقع و بعد در قرون بعد رسانده است. ما الان یه اثر نداریم هنوز، که هنوزه یک اثر نداریم که تمام ریشه های قرآنی رو، حالا با تاکید بر ریشه های غیر عربی داریم میگیم اینجا چون بحث اشتقاق مطرحه، تمام ریشه های غیر عربی روزگاران قدیم رو شناسایی کرده باشه، تعریف کرده باشه، یکاسه کرده باشه، مستند نشون داده باشه و بعد نشون بده که اینها داخل قرآن که آمدند چه شکل و هیئت و هویت جدیدی یافتند و بعد از نزول قرآن کریم به چه اماکنی و به چه جاهایی و در اعماق چه اذهان و اندیشه هایی راه یافتند و چه تطورات و تحولات معنایی رو رقم زدند و الی یومنا هازا در اقصا نقاط عالم چه خبری و چه سراغی از این ریشه ها و اشتقاقات قرآنی میتوان گرفت. یعنی الان ما بریم مثلا تو جنوب شرق آسیا، تو اندونزی، تو مالزی، هم توی فرهنگ مکتوب و زبان رسمیشون و هم توی فرهنگ عامه مردم، بریم داخل کشوری مثلا مثل چین، بریم داخل کشورهایی که هیچ دایره اسلام به شکل رسمی هم ندارن، کشورهای مثلا شمال اروپا، کشورهای آمریکای لاتین اگر لابلای هم زبان رسمی و هم زبان عامیانه اینها جستجو بشه و اسقا و استماع دقیق صورت بگیره، یه گنجینه بزرگی از این حیث یافت میشه. اینها چیزایی است که بعضیش رو من از نزدیک خودم دیدم. خب ما یه جلد کتاب که البته این از یک جلد فراتر میشه و یک لجنه متخصص، لجنتون مختصتون به قول عرب ها، از عرض میشود که اون تخصص هایی که عرض کردم و تخصص های دیگر میخواهد چندین جلد کتاب اثرگذاری زبانی و فرازبانی و فرهنگی قرآن رو هم بر زبان رسمی و هم بر زبان عامیانه بسیاری از مردم، خدمتی که قرآن کریم به نطق و لسان بشر کرده است خیلی خیلی فراتر از اون چیزی است که ما مسلمان‌ها در دایره عظیم جهان اسلام، نمیگم دایره تنگ جهان اسلام، دایره که به حمدالله روز به روز در حال گسترش هست، اونی نیست که ما مسلمان‌ها در این دایره فقط عظیم جهان اسلام یا دایره عظیم جهان اسلام فقط عرض می‌شود که میابیم و میبینیم و تصور میکنیم. مسئله انتباه و اهتمام به عرض می شود که حالا اسمش هم عرض کردم بس برانگیزه، به موضوع ریشه های قرآنی و تبادلات بین زبانی، یک همچین وادی است و یک همچین ظرفیتی است و یک همچین افق گسترده ای رو پیش روی ما قرار میده، پیش روی ما قرار میده. اون وقت خب اشتقاق که ما میگیم یعنی چی؟ اشتقاق که ما میگیم مثلا بگیم آقا تو فارسی گفته میشده گناه، تو عربی شده جناح، مثلا الا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خدمت النظام. خب مثلا این اشتقاق فقط همین هست؟ خب این هست، اما خیلی وسیع تر از این هست. اشتقاق انواع سیر و سفرها و مهاجرتها، مهاجرتها خب فقط برای انسانها که نیست که، مهاجرتها برای واژه ها هم هست و خیلی از این واژه ها یک سفرنامه ای دارن. واقعا برای خیلی از این واژگان سفرنامه ای می شود نوشت و درباره اینها صحبت کرد و این کاری است که در فرهنگ‌نگاری امروز انجام شده تا حدی، اِوولوسیون، تطورات واژه‌ها. در بعضی از این فرهنگ‌های تخصصی اگر کسی خوب بگرده برخی از این سرگذشت‌ها و مهاجرت‌نامه‌های واژگان وجود داره و ما در مورد قرآن خوب میتونیم و باید بتوانیم اینها رو به شکل خوبتر و بهتری عرض می شود که خودمون بازسازی بکنیم. باور کنیم صدها ریشه قرآنی، صدها ریشه قرآنی سیر و سفر کردن، تطورات پیدا کردن، هیئت ها و هویت های جدید یافتن، اثرگذاری های معنایی و فرهنگی داشتند و آفریدند و هر یک از اینها رو به شکل مستقل و خوبی می شود نوشت. در مورد ببخشید الان جهان غرب توی این هزاره اخیرش 5 تا 200 سال رو پشت سر گذاشته که میشه 1000 سال. این 200 ساله ها، این 200 ها، هر یک از اونها یه مقطعی با یک سمات و علائمی و علاماتی قابل بازشناسی و تعریف هستند. تحولات و تطوراتی که در دنیای غرب پدید اومده، اولش رو اگر قرار بدیم از این 5 تا 200، از این 5 قرن، 200 سال جنگ های صلیبی است، 200 سال جنگ های صلیبی، و بعد از اون متعاقب اون 200 سال رنسانس، چنان که گفتند. یه عامل مهم، حالا در این زمینه مبالغه هم کردن گاهی، ما مسلمان ها عادت داریم، بالاخره ما ایرانی های عزیز مسلمان ها گاهی عادت داریم، عیبی هم نداره، حالا خیلی نمیخوام حالا خودزنی بکنیم اینجا، خب دوست داریم بالاخره، هر ملتی دوست داره، ما هم از جمله دوست داریم بالاخره افتخارات گذشته رو به نام خودمون ثبت بکنیم، بزرگ بکنیم، فارغ از این میلی که در همه هست و در ما هم حالا بگیم هست. اون 200 سال رنسانس درش یک اتفاق مهمی که افتاده، سفر کردن ده ها و صد ها ریشه قرآنی در زمینه های نجوم و طب و عرض می شود که مسائل نظامی و کشتیرانی و حمل و نقل و فکر و فرهنگ و فلسفه و چیزهای مختلف هست. عرض کردم واقعا دونه دونه این ریشه ها رو براشون میشه چیز نوشت، سفرنامه نوشت، سفرنامه کرونولوژیک، تاریخمند و زمانمند. عرض میکنم تو بعضی از فرهنگ‌های تخصصی تاریخی، دیکسیون هیستوریک که به اصطلاح میگن، به این موضوع پرداخته شده، ولی خود ما این کار رو خیلی بهتر و قویتر و قویمتر میتونیم و باید انجام بدیم. مسافرت این واژه ها به از شرق به غرب و از جهان اسلام به جهان غرب در جنگ های صلیبی در مرز های شام، بلاد شام، باعث شد که این واژه ها، این ریشه ها به سان بذره هایی در خاک فکر و فرهنگ و دانش و اندیشه اروپایی بیفتن و جوانه بزنن و رشد بکنن و یکی از ریشه های رنسانس باشن. این هم در جای خودش به شکل علمی و بدون از این مبالغه هایی که توی ذهن همه ماها بالاخره هست، این هم قابل تبیینه. وقتی میگیم اشتقاق به چه معناست؟ وقتی میگیم اشتقاق، هم مسافرت این واژه ها هست. آقا مثلا گناه رفته شده جناح، به عنوان مثال. چراغ مثلا از زبان سانسکریت اومده رفته توی عربی شده سراج مثلا. هم اینها هست و هم بحث ابدال هست و هم بحث قلب هست. ابدال یعنی وضع حرف مکان حرف آخر، تبدل حرف حرف آخر مثلا، و قلب جابجایی ترتیب حروف یک ریشه هست. مثلا بگیم حمده و بگیم یا حمده و مدح، مثلا به عنوان مثال بگیم لخصه و خلصه، مثلا بگیم غضبه و بغضه. و خب هر یک از اینها تعاریفی داره، حالا تو بحث اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر و کبار و که اینها هم تعاریفش مختلفه، در جای خودش هست. اون بحث بسیار با عظمت تصریف کلمات و تصریف آیات و تصریف سور که الان اینجا هم نوشته شده، کذالک نصرف الآیات لعلهم یفقهون، و این آیات مربوط به تصریف رو خب ما زیاد میخوندیم در قرآن، من خودم زیاد میخوندم و راحت رد میشدم. و شخصیتی که به این موضوع تنبهات خاصی دادند نزد ما، خب جناب استاد بودند، توجهات و تنبهات را به این مسئله پر رمز و راز و پر ظرفیت تصریف معطوف داشتند. این موضوع چنان که عرض کردم بحث برانگیزه. گفته میشه که آقا، عرض میشود که از کجا معلوم که تمام این چیزها روشن باشه، تمام اینها ثابت شده باشه؟ خب اون اشتقاقات، خود اشتقاق وقتی داشت نگاه میکنیم، اصل اینها یا جابجاییست یا ابدال، اصل اینها یا جابجاییست یا ابدال یا اضافه، اضافه شدن یک حرفی. از کجا معلوم که اینها درست باشه؟ خب میگن که اگر بخوایم اینا رو با استناد به متون تاریخی و متون لغوی و زبانی ثابت کنیم، قسمت سخت کار اینجاست، همینجاست، همینجاست که دقیقا یقه ما گرفته میشه و خوبم هست. استاد تشریف آورده بودم سال 72 دانشگاه امام صادق زیر سایه این مرد بزرگ مجهول القدر رحمت الله علیه. خب شروع کرده بودن استاد گاهی لابلای تدریس ها برخی از حرف ها و نظرات خاص خودشون هم میگفتن، ما هم بچه های عجول فوری میپرسیدیم خب استاد این تو کدوم کتاب، کتابش رو معرفی کنیم ببینیم. خب گاهی استاد جواب نمیدادن. یه بارم گفتن اگر قرار بود اینا همش تو کتابا نوشته شده باشه و توی قفسه هم گذاشته شده باشه بود، حالا به این تفصیل نگفتن، تفصیلش این بود اگر قرار بود همه این حرفا تو کتابا نوشته شده باشه و توی قفسه ها اینجوری گذاشته شده باشه بود، تو بتونی از این قفسه ها سام ببینی و هر کتابی رو که دلت خواست برداری و فهرستش هم باشه و از اونجا بری سراغ صفحه و بخونی و رفرنس بدی، خب اگه اینجوری بود که خیلی خوب بود، اگه اینجوری بود که دیگه این جهاد کبیر جلوی ما آخر نبود که بخوام شروع کنیم تو این وادی بیفتیم این حرف ها رو بزنیم، حرف هایی که به قول خود استاد یک روزگاری در حد کفر تلقی می شد، در حد کفر تلقی می شد این حرف ها، الان بعد از 30 سال این همه مقاله و پایان نامه و کتاب و بحث و بررسی و خطابه و کانون و غیره و غیره پیرامون شکل گرفته. و البته من معتقدم خود من، یعنی ما کمکاری کردیم، این حرف ها رو باید در ثبت و تدوین رسمی و علمی و به رسان قوم و به زبان روز بیشتر باید برای زحمت بکشیم، خودم رو عرض میکنم. ولی به هر حال، به هر حال، خب اگر قرار باشه این چیزی که من 30 سال دنبالش دویدم و هنوزم که هنوزه به خودم من اجازه چاپ و نشر این رو ندادم، جرأتشو نکردم بالاخره بدنش، 5-6 بار هم تا مرحله خود چاپ رفت و بالاخره دست غیب آمد و بر سینه خلاصه دستگاه چاپگر زد مثلا بگیم و این حالا انجام نشد. امیدواریم حالا یه روزی بالاخره هر جوری که صلاح هست خدا رقم بزنه و مقدر بکنه برای این کار. و خیلی من دوست داشتم که این کار در قالب چنان که عرض کردم یک لجنه ای شکل خودش رو پیدا بکنه و جلو بره. حالا این بحث بماند، صحبت ما اینجا این بود، تا اینجا رسیدیم که از کجا معلوم که این حرفا درست باشه و این ابدال که اساس این داستان هست و این قلب که اساس این موضوع هست تا چه حد راستی آزمایی میشه که بشه. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه، این کتاب، این قرآنی که تبیان کل شیء هست، بیایم همین موضوع رو عرضه بکنیم به خود قرآن، ببینیم خود قرآن در این زمینه چی میگه. به خاطر همین گفتیم که در درجه اول ما در این صحبت کوتاه از قرآن کریم مثال بزنیم. این مثال‌ها اینجا از ابدال مثلا اومده، ببینید مثلا نزد مردم عراق قاف به گاف تبدیل میشه، نزد مردم لبنان قاف به همزه تبدیل میشه، نزد برخی از مصریان جیم مثلا به گاف تبدیل میشه به عنوان مثال. یا مثلا این شعری که هست، مثلا در زبان فارسی فرق میان دال و زال با تو گویم زان که نزدیک افاضل تازه مبهم است. پیش از او در لفظ مفرد گر صحیح و ساکن است دال باشد و نه باقی جمله زال معجم است. اینا فقط اختصاص به عربی یا زبان قرآن نداره، زبان‌های مختلف دنیا. این چیزی که مرحوم حسن عمید آورده توی مقدمه فرهنگش قدیم‌ها، از ایشون هم دیگه زیاد یاد نمیشه متاسفانه. آنان که به فارسی سخن میرانند در معرض دال زال را ننشانند. ما قبل وگر ساکن جز وای بود دال است وگرنه زال معجم خوانند. خواهدش هم میگه ما از قم اومده بودیم تهران به گنبد که اینجا میگن میگفتیم گنبز. موقع تو قم قدیمی قم میگفتن گنبز، میگفتن به این گنبز قسم، به این گنبز حضرت معصومه. اون ترون چون تو میگه گنبز، گنبدش میگه گنبز، مثلا یقه ما رو میگرفتن بیا توضیح بده که چرا مثلا شما به گنبد مثلا گفتیم. تو خراسان هنوز هستن بعضی از افراد مسن. این رسانه و این واحدای ضعیف دانشگاهی به اصطلاح که تو این شهرها و روستاها ما علم کردیم خیلی از این گویش ها و این کلمات رو از بین برده و داره میبره و نابود میکنه، که پشت اینها یک دنیا فلسفه زبان و فیزیولوژی زبان و فیزیک زبان خوابیده. با چه قواعدی، با چه قوانین محکم و مستحکمی. و چرا شما آقا به گشنه میگه گسنه، حالا برعکس اینجا شین مثلا به سین تبدیل میشه، چون که بین عربی و عبری این همه مثلا شین و سین به هم دیگه تبدیل میشن، چرا شما که از اونجا اومدی به جای کلمه اون این کلمه رو مثلا به کار میبری؟ به عنوان مثال سیوطی در فقه اللغه از فقه اللغه ابن فارس نقل میکنه که واژه قسطاس به این اشکال ثبت شده است در خود عربی که بعضی معتقدن این واژه قسطاس همون جاستیس و همون جوستیس انگلیسی و فرانسه هست. قسطاس، 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 قسطات، قسطات، قسطات به عنوان مثال. خب حالا اینا هم یه چیزایی از داخل خود زبان عربی من آوردم. بعد تو بحث سبعت و احرافی که استاد می‌فرمودن هذا ان هذا القران نظر الى سبعت احرف، تو بحث اختلاف قرائات هم بهش بالاخره اون استنادات رو داشتن، صحبتایی که بود خودتون بهتر از بنده میدونید. دست بندی های اینطوری حداقل از زمان خود ابن سینا این حروف مماثل در آثار ثبت و ضبط شده و من اینجا هم عرض می شود که آوردم. نمونه های تطبیقی تغییر آوایی و انواع آن را در دایره وسیعی از زبان های هندو اروپایی از جمله آن چیزایی که بلومفیلد در این زمینه میگه و آنچه ملک و شعرای بهار درباره واژگان پهلوی خود ما که در زبان فارسی امروز استعمال می شود آورده است تحت عناوینی همچون تبدیل مخارج حروف و تطور حرفی و لغوی در زمانهای ایرانی. ناموس تطور، این تعبیر رو نگاه کنید، تعبیر خیلی بزرگه، ناموس تطور و تراش خوردن لغات که در این زمینه مثالهاش متعدد هست. من رد میشم، میخواییم بریم برسیم به نمونه های قرآنی، به نمونه های قرآنی. یه نمونه از زبان فارسی برای اینکه ملموس باشه برای خودمون آوردم اینجا. یه صلوات دیگه نهایت بفهمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مرسوم هست که اول خوندن ها و سخنرانی ها میگن که من امروز حالم هم مساعد نبود، من اون نخواستم بگم، ولی اونو من نخواستم بگم، ولی میبینید دیگه. بله ببینید این کلمات رو، کلماتی که هنوز که هنوزه در بعضی از جاها به کار میره. کلمه خوابیدن صورت دیگرش خسبیدن، خسپیدن، خفتیدن، خفسیدن، خفتن، غنودن، اتانیدن، اوانیدن و آویندن. حالا کلمه خواب رو و کلمه خفت رو با کلمه خفا و کلمه خفه عربی و کلمه خب میگن. هدهد بیچاره که لب که نداشت دیگه، میگفت یورخ چول خب، خب رو میتونست بگه، خفی رو نمیتونست مثلا بگه چون لب نرم نداشت، خب رو میگن اونجا گفته ها بعضی. آره خفت، خفت هم وارد داریم اینا با هم مرتبطه. حالا دیگه من تو اون وارد نشدم. وقت ببینید سعدی چقدر قشنگ از دو وجه این فعل خفتیدن و خسبیدن و خوابیدن استفاده میکنه در آغاز و انجام یک بیت کوتاهش. به خسبند خوش، اون موقع میگفتن خش، به خسبند خوش روستایی و جفت، به ذوقی که سلطان به ایوان نخفت. اولش میگه به خسبند، باید بگی به نظر وزنی باید بگی به خسبند، اونجا همینو باید بگی نخفت. در زمان خود سعدی این دو وجهش کامل استعمال می‌شده و سعدی با اون ذکاوت بر حال شاعرانش و اون فن و هنر و مهارتش اینجوری از این دو تا وجه از یک فعل واحد استفاده کرده. زمینه‌های این ابدال چی هست؟ چه فرمول ها، چه قوانینی هست؟ یکیش بحث خواص فیزیکی اصواته که این هم کلمه خواص فیزیکی اصوات خودش یک مبنای مهم بنده شد در این کتاب نظم آهنگ قرآن. تقریبا نظم آهنگ و این ریشه ها هم پای هم حالا تو ذهن بنده اینا بودن و من دنبال مطالبم در این زمینه و منابع هم میگشتم، اینها هم پای هم اومدن جلو. خواص فیزیکی اصوات، حرف قاف یه جوری است که تو باید اینجا بگی الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقه، اقتربت الساعت و انشق القمر. همین سوره فاتحه الکتابی که هم روز میخوانیم اولش نرمه، وسطش مستحکمه، آخرش غلیظه، به خاطر همین خواص فیزیکی اصوات. همه جای دنیا همینو بهشون بگی میفهمن. از وجوه فطری بودن زبان قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تو یه آیه عبارت کتاب به پیغمبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لن فضوا من حولكم. پیداست دیگه اینور با اونور چقدر فرق میکنه. این کتاب که تبیان هست در هر زمینه شما بهش نگاه بکنی، پرسش اگر پرسش درستی باشه، قدیما گفتن پرسش آدموار اگر باشه، عرض میشود که جواب لکل مسئله اندکه سمع عتید و جواب حاضر. حروف بر اثر خاصیت فیزیکیشون که اینها از زمان ابن سینا و قبل سیبوی تا الی یومنا هذا که در لابراتوارهای پیشرفته زبان با این نرم افزارهای سنجش و ثبت و ضبط این موضوع بهش پرداخته شده. حروف امتدادی مثل قاف، کاف، گاف، حروف انقباضی، حروف سایشی، حروف روان، حروف غنه با این ترتیب‌های یک مقدار مختلفی که من اینجا آوردم از ابن سینا، از ابن جزری، از سیبوی و دیگران در این زمینه. بحث اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر، تماثل، تجانس، تقارب، تباعد که خیلی از اینها ریشه های قرآنی اینجا داره. تو بحث اختلاف قرائات باب وسیع در این زمینه وجود داره، مثل کلمه صراط و صراط، مثل نهقه و نعقه، مثل طله و دله و حتی نمونه های دیگر مثل ظله و ذله. علل بله؟ ارجاع؟ چرا اینا ارجاع؟ تعریف ها چرا ارجاع ندادین؟ ارجاع فشرده‌ای در این زمینه هست. ببینید اینجا من یه ارجاعاتی آوردم از خود سیبوی ابن سینا، از این استاد ستودنیا که خودش قاری و بالاخره هم استاد این رشته هست، در این زمینه کتاب مستقل داره، شرحی داره نوشتن در زمینه، در این زمینه مقایسه میان دو قول اخیر را نگاه کنید. اون شرح و بستش تو برخی از منابع هست، این بین منابع بریسم و اینها که ظاهرا همون کلمه ابریشم بوده تو عربی به این شکل در اومده، اینا هست. عرض می شود که در ادامه هم هست باز این نمونه ها و این ارجاعات. برخی از نمونه های قرآنی الان می خواهیم بررسی بکنیم. قرآن کریم وقتی می خواد بگه سینه تنگه، سینه مالا مال درد سید علی مرهمی به قول حافظ، ببینید دو تا فعل حسره و حسره رو به کار برده. لیجعل الله ذلک حسرتن فی قلوبهم، حسرتن فی قلوبهم، حسرت صدورهم ان یقاتلوکم. اینها سیاق‌های استعمالشون هم تشابه داره هم تفاوت داره. تفاوتش به خاطر اون تفاوت 30%ه. حسره و حسره که نگاه میکنیم، فرض کنیم حالا سین و ساد دو حرف باشه که دو حرف هم نیست به اون معنا، فرض کنیم که چی باشه، 30% تفاوت دارن دیگه، در حالی که واقعا کمتر از اینه. 70% اینجا شباهت هست و به خاطر همین تفاوت و تشابه در لفظ، تفاوت و تشابه در معنا هم پدید می آید. ارجاع داده شده به زمخشری، میرزا خسروانی، به قشیری به عنوان مثال و ابن فارس در منجم و مقاییس لغه و قبطرش به فراهیدی و ابن منظور. کلمه بعدی یا ریشه های بعدی حسده و خبده هست. حسده به معنی درو کردن، درو کردن چیز رستنی از زمین، و خزده است تطوردن تیغ، که اونم یه رو درو کردن چی هست؟ عرض می شود که ظریف‌تر هست. و نزل نامن از سماء ما ان مبارکا فانبت نابهی جناتن و حب الحصید کلو من ثمرهی اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصادهی و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدرن مخدود. حسده چیزی است که درو می شود و خزده چیزی است که خرد و خار آن تراشیده می شود. ارتباط اینها با هم دیگه معلومه. نمونه دیگش خصبه و خدابه هست. خصب یعنی با برکت، سرسب، خضاب هم یعنی ملون کردن، به سبزی گراییدن و امثال اون. حصا و حصب و حطب. فرمود انکم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. حصب جهنم، بعد در جای دیگه انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما هیزم جهنم، آتش زنه جهنم هستین. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا و امرأته حمالة الحطب، که حطب این دو جا در قرآن به کار رفته و حسب هم با یه فاصله به کار رفته، فرق هم با هم دیگه دارن. فرقشون هم ما اینجا اون بالا شرح دادیم با استناد به منابع مختلف مثل جوهری و ابن منظور و فراهیدی و ازهری. کلمه رجز و کلمه رجز بازم اینجا تفاوتاشون قشنگ توضیح داده شده، به ذوق اکتفا و استناد نشده. و بعد آیات قرآنیش و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان. ببینید کلمه تطهیر، کلمه اذهاب، اینها هم حتی دقیقا وجود داره با این آیه معروف انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا، به عنوان مثال توی شبه قاره شما هر وقت این آیه رو بخونی، شبه قاره هم نزد شیعیان وقتی این آیه رو بخونی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس و يطهركم تطهيرا اهل البيت و يطهركم تطهيرا، همه یک صدا بلند صلوات میفرستن اللهم صل علی محمد. کلمه فلق یا ریشه های فلق و فرق که اینو دیگه ابن فارس خیلی واضح روش دست میگذاره، ببینید خدا در سوره بقره فرمود و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، درسته یا نه؟ و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. در سوره شعرا این سخن رو به این شکل فرموده فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، باید میگفت فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم دیگه، ولی اگه اونجوری میگفت این فصاحت به دست نمی آمد، این حالت گشادگی و گشودگی و شکاف و تفریق و انفلاق انگار به گوش نمی خورد. و اوحینا این از اون مثال هایی است که هم در وصف نظم آهنگ هم در وصف اشتقاق واقعا مشترکه. بالا هم مثال داشتیم ما کلمه نوید داریم در قرآن، منذود هم داریم، هر دوم به یه معناست. یه جا آهنگ ایجاب میکنه بگه فی صدر مخدود و تلح منذود، یه جا آهنگ ایجاب میکنه در سوره قاف بگه لها تلعن نوید، اونم اونجا حالا ما داریم به عنوان مثال. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. این نمونه های از ابدال در خود آیات قرآن بود، اگر بگردیم از این بیشتر هم پیدا میکنیم. این مثال ندید و منزود نمونه های متعدد در قرآن داره، مثل اسیم و آثم و لا تطعمن هم آثمن او کفورا و لا تطعمن کل کفارن اثیم. شما هر کدوم از اینها رو جای همدیگه بخونید بگذارین اون شیوایی کلام از دست میره. بعد اون وقت اینجا من اومدم بعضی از این ریشه ها رو که تو زبانهای دیگه رفته، یه خود ریاکاری هم اینجا بکنیم، اون زمانی که ما دنبال این منابع میگشتیم، اولا نه این منابع جدیدی که توی این 7-8 سال و 8-10 سال اخیر منتشر شده بود و نه این تکثیر اینترنتی و این مسائل وجود داشت. بعضی از دست فروش ها و کنه فروش ها به کوچه پس کوچه ها و خیابون های فرانجای آفریقا منو میشناختن، یه ماشین ما داشتیم، از ماشین ما که میپیچید از اون زیر یه فرهنگی بود که هیچ کسی مشتریش هم نبود، در میورد میذاشت رو میز میگفت آقا من گذاشتم براتون، اصلا ما رو چجوری بگم والله، یه آقایی بود این من بعدا متوجه شدم یه دست فروش که کتاب فروش بودن، یعنی بعضی از این کتاب آخه کتاب فروشی این وراقی این حرفه وراقی که از توش ابن ندیم پیدا میشه وراقی داستان مفصلی داره بالاخره این وراقی، که فردوسی هم آخر شاهنامه میگه از آن نامداران شهر علی بود و لفراس تیمار و بحر، هویه یه قطعه بز آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان، ابو نصر وراق بسیار نیز بدین نامه از مهتران یافت چیز. نامه یه وراق رو اگر حالا به زورکی اول شاهنامه نام سلطان محمود هست، آخرش نامه یه وراق، اونم از عشق فردوسی. من 10 سال بعد رفتم یه کشور آفریقایی، یه جایی رفتیم، خانومایی بودن دستفروش بودن و کتاب میفروختن، رفتیم پیش اینا، ما مشتری 10 سال پیششون بودیم. خب تعجب کردن و نگاه کردیم اینا. قرار شد که بعد از ظهر بریم پیش یه آقایی که اونم یه جای دیگه بساط داره. رفتیم پیش همون آقا که بود قدیم ها بر ما کتاب میذاشت کنار اینها، تا ما رو دید گفت بله امروز به اصطلاح این خانمایی که هستن اینا کارمندای منن، یه جورایی حالا یه تعبیری اینا مثلا الان کارمندای من هستن، به من گفتن شما اومدی و این کتاب ها رو من آماده کردم برای شما. من نمیدونم چند تا کتاب فروشه اینجوری دورور مثلا میشه پیدا کرد که مثلا تعاملشون با مشتری غیر از این مسئله کتاب های کنکور، این سرطان تستی که افتاده به جان فکر و فرهنگ و همه چیز ما، مثلا براشون بحث فروش کتاب و بحث نمیدونم چیزای اینجوری یه همچین معانی و مفاهیمی داشته باشه. ببینید الان من نگاه میکنم تو این سالهای اخیر اصلا فرهنگ ها و منابع تخصصی خیلی زیبایی منتشر شده که بعضی از این چیزهایی که من مثلا 10 سال 15 سال دویدم که بتونم یه چند صفحهشو مثلا بنویسم و در بیارم از لابلای اون کتاب ها، بعضیاش نه همش الان هست. و بعدش هم بعضی از فرهنگ های لغتی که اینها تو خود اروپا عتیقه محسوب میشه، چاب های فرهنگستان 300 سال 400 سال قبل فرانسه هست، تمام اینها پی دی اف تو بعضی از این سایت ها الان پیدا میشه و ما بعضی از اینها رو و پایین تر از اینها رو با یه سختی هایی دونه دونه باید میگشتیم و پیدا میکردیم. حالا الان شما بخواید مثلا بعضی از این ریشه ها رو ردیابی بکنین تو بعضی از منابع جدید، نمیگم همش، ممکنه پیدا بشه، خدا رو شکر خوشحال هستیم و امیدواریم که حالا که مسئله این سهولت رو پیدا کرده و این تسهیل بهش اضافه شده، ما بیشتر و بهتر پا پیش بگذاریم برای اینکه یک چیز خوبی در این زمینه درباره قرآن، یک مجموعه آبرومندی درباره بحث اشتقاق ریشه های قرآنی و تبادلات بین زبانی عرضه و ارائه بکنیم به دنیای فکر و اندیشه و دنیای پر رمز و راز زبان. کلمه قربه که ازش قربان از قربا قربانا درست میشه، حالا قربان ازش معنای کشتار و شکار گرفته شده، یکی از مسائل هم همینه. یعنی خیلی از این اروپایی ها و خیلی از این غیر مسلمان ها در طول این روزگار تقریبا 1000 ساله و بیش از 1000 ساله از کلمات و ریشه های قرآنی اون معنایی که مبتلا بهش بودن یا بهش رسیدن یا دوست داشتن انتخاب کردن. از قربان که قرب و تقرب هست، بحث شکار و کشتارش گرفته شده و کاربن در زبان فرانسه در قرن 16 به معنای سرباز پیاده نظام سبک هست و بعداً در قرن 19 به قرینه شده از دانشجوی رشته پزشکی که تشریح میکنه اجساد رو. بعد کارابین در زبان فرانسه، اونجا کارابن بود، این کارابینه، سلاح سرباز پیاده نظام که اونم با در قرن 16 اومده، تفنگ سبک با لوله کوتاه و کلمه کارابینیر سرباز مسلحی که در ایتالیا دارای کارابین فرانسوی بوده در قرن 17 استعمال شده. بعد معنی مرد مسلح ایتالیایی و بعد معنی گمرکبان اسپانیولی. با ریشه هایی همچون کارابینیر و کارابینگی و کارابینیر هاکن در زبان آلمانی برگرفته از زبان ایتالیایی کلمه کارابینیه و کلمه کارابینگی هم به معنای تفنگسازی از کارابین از همون معنا. کلمه قطران سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. کلمه قطران یک کلمه قدیمی که در روزگاران قدیم این نفت و این ماده سیاه شناخته می شده و کلمه کترام در زبان فرانسه، فرانسه باستان، از عربی از طریق مصر در قرن 13 میلادی یعنی بعد از همون جنگ‌های صلیبی وارد شده به صورت‌های مختلف که دیگه من تک تک نمی‌خونم، قرناش هم من نوشتم اینجا. کلمه گوتران، کلمه گوترن و کلمه گودرون و کلمه گودران. الان کلمه گودرون در زبان فرانسه امروز معنی قیره، کلمه گودرون و فعل گودرونه و گودرونوغ از این ساخته شده. گودرونوغ اسم فاعلشه، کسی که قیرگونی این حرفا میکنه. گودرونغی به همین معنا هست، آیق بندی به این شکل. در اسپانیولی حالا با الف و لامش وارد شده، الکیتران و الکیترانادو اسپانیولی به معنای قیرپاشی، قیراندود کردن، آسفالت کردن و امثال اینها. یه نگاه هم به ریشه کفره بکنیم، یواش یواش بحثمون رو تموم بکنیم. ریشه کفره، ریشه کفره رو که ما نگاه میکنیم که بحث پوشاندن و کتمان حقیقت و امثال این در قرآن مد نظر هست تا حد زیادی. تو زبان انگلیسی کفر که کفر شاید خونده بشه، کسی است که از دین رویگردانه و گرفته از عربی در قرن 16 هم به شکل کفر و کفر. کلمه کافیر نوعی دشنام نزد آفریقایی های انگلیسی زبان بوده، نوعی دشنام که شاید هم از دشنام بودنش در اومد. دوباره توی یکی از کشورهای دیگه اونجا یه مسابقات کشتی بود، ما رو هم دعوت کرده بودن به عنوان مثلا این شخصیت فرهنگی فلان، نشسته بودیم بعد یه آقایی به زبان محلی صحبت میکرد توی فضای بازی، مسابقه کشتی سنتی آفریقایی بود، به زبان محلی گفت که مسلمان ها بیان این ور وایسن، چون بین مذاهب گوناگون بود، خیلی عادی گفت مسلمان ها بیان این ور وایسن، کافر هم اون ور وایسن، کشتی دوستانه بود. عرض میشود که اینم دیدیم اینجوری گفتشون. کلمه کافریستان منطقه در شمال شرق افغانستان استفاده شده در سال 1853 در منابع خود انگلیسی زبان. کلمه کافیر و کفیر و کفیر در مجارستان نوشابه الکلی، نوشابه کفار استفاده در منطقه مسلمان نشین قزاق. کلمه کافیر به معنای خود کافر. امروز یه نوع دوغی هم هست میفروشن به نام کفیر بهش میگن، به خاطر گازش و مزهش و کیفیتش و این حرفا. ریشه این داستان به همین قضیه میرسه. عرض میشود که در زبان فرانسه اون وقت انسان درو، منافق، سالوس، مالی خولیا و نیز تعبیر اندوه و نیز سوسک رو به خاطر حالا منفور بودن این حشره مظلوم بیچاره و زحمتکش، عرض می شود که میگن که این چی، این کفتوز اگم سوسک مداد، چون زیباست همه دوستش دارن، تو نقاشی ها میکشن، ولی اون پسر عمو فامیل دورشون رو نه متاسفانه همش میکشنش. و کلمه کفق، همین کلمه تو زبان فرانسه رفته به همین معانی، کلمه کفق، و از این کلی هم کلمه دیگه ساخته و مشتق شده، مثل کفقده، کفقداش، کفقدیز، کفقدوغی، کفقدو، دارای مفهوم درویی و نفاق، و کلمه خفری در دبتی باستان معنی نوعی سوسک هست که توی این نقاشی های اهرام هم به وفور دیده میشه.
تصویرش. کلمه کاور در انگلیسی، کلمه کوفریر در زبان فرانسه و کلمات دیگری که متعدد اینجا نوشتم. کلمه کفر تو فرانسه امروز یعنی گاف صندوق. کفر ستن کفر یعنی گاف صندوق به عنوان مثال. کلمات متعددی هست، من عقبترم رفتم که دیگه حالا اینجا من واردش نمیشم. کلمه گبر و گور و کلمه کفر رو تو مصر امروز، کفر معنی همون کفر و روستا، کفر الوزیر، کفر قاسم تو فلسطین، توی مصر اینا محل زندگی بعضی از قراء مصری، میگن کفر و شیخ، کفر و فلان، من به دنیا آمدم و نمونه های دیگر. اینا نمونه هایی است از کارهای یک نفر، یه الف آدم. امیدواریم که اینجور کارها واقعا، چون که عرض کردم این همه ما مؤسسه داریم، این همه بودجه هم برای قرآن، به نام قرآن صرف میشه، میلیاردها هم بودجه ببخشید دست خود من بود تو این وزارت علوم، یه ریال چه صرف اینجور کارا چه منتسب به خودم بود نکردم، ولی بالاخره الان ای کاش بعضی از این سردمداران این مراکز بالاخره یه تنبهاتی به اینجور مسائل پیدا بکنن. با تشکر از شما و آرزوی سلامتی برای استاد محترم و طلب رحمت و رضوان الهی برای روح این مرد بزرگ حضرت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه و علمای بزرگ ما، و آرزوی صحت و سلامت برای همه علمای بزرگ و ارجمند حوزه و دانشگاه، و آرزوی عزت و سربلندی این ایرانی که دشمنان خبیث و خونخوارش بیش از هر زمان دیگری برایش این نقشه ها و طرح‌هایی را که داریم می‌بینیم دارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزار هستیم از جناب استاد آقای دکتر خوشمنش که ارائه بسیار مفیدی رو داشتن. حدود 15 نفر هم از سروران آنلاین تشریف داشته باشید. بله، به صورت آنلاین شرکت دارن که ازشون تشکر میکنیم. اگر فرصتی هست یه چند دقیقه اگر دوستان سوالی چیزی داشتن بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای شاد، ارائه خیلی ارزشمندتون و همینطور خیلی خوشحالیم از دیدار سیمای شما که مدتی خیلی پس از صدای شما هم حاصل شد. امیدواریم که توفیق زیارت مستمر صدا و سیمای شما رو داشته باشید انشالله. این نگاه در واقع تغییر تدریجی به واژگان، تغییر تدریجی با یعنی رصد تغییرات تدریجی که در واژگان مثلا با یک حرف یا با تغییر حروف و آوایی اتفاق میفته، بعضن به نظریاتی که چامسکی هم مطرح کرده ارجاع داده میشه و یا اشاره داره، یا مثلا ایشون معتقد هستن که فرضاً مثلا یک زبان وجود داشته و بعد زبانهای مختلف از اون یک زبان منبعث شده و ریشه گرفته. اما باز هم خود این نظریات یک ریشه تقریبا میشه گفتش قدیمی تر داره که اون هم به نظریات چارلز داروین اشاره میکنه، که حالا با توجه به اون ارتباط ها و تأثیر پذیری های متقابل علوم نسبت به همدیگه، غالب نظریاتی که تو حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی علوم انسانی اینها وجود داره، غالبا از سایر علوم مثل علوم زیستی هم تأثیر پذیرفته، که یکی از شاید تأثیر پذیریایی که آدم وقتی رصد میکنه رد پاش رو کاملا میبینه و واضح هست، همین تأثیر پذیریایی که علوم زیستی نسبت به حوزه زبانشناسی و حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی دارن.
وسیع.
که حالا خود علوم زیستی هم غالبا علومشون، نگاهشون به علوم و توسعه علوم برمیگرده به اون نگاه ها و نظریاتی که چارلز داروین در خصوص در واقع تغییرات تدریجی در فیزیولوژی که موجودات اشاره کرده، که حالا مفصل حوزه‌های مختلفی داره، دستبندی های مختلفی داره، با اون نمیخوام من بپردازم. فقط کل این صحبت ها اینه که تغییرات چه در ظاهر چه در زبان موجودات، مثلا در زبان انسان ها و در ظاهر موجودات، به دو دسته تغییرات تدریجی و تغییرات دفعی تقسیم بندی میشه. تغییرات تدریجی رو به خاطر ارتباط هایی که مثلا موجودات با همدیگه دارن و بعد طی نسل های بعدی ویژگی ها به شکل ژنتیکی منتقل میشه و بعد یک پرنده ویژگی های نسل قبلش رو حفظ میکنه، ولی تغییرات دفعی رو به مناطق دور افتاده‌ای میگن که شما هیچ ارتباطی با مناطق دیگه نداره و وقتی مثلا اون پرنده رو شما میای در کنار پرنده‌ای میذاری که با چند تا محیط همجوارش ارتباط داشته، تغییرات فاحش رو میبینی. به نظر میاد این نگاه هم تو حوزه زبانشناسی مطرحه، یعنی حالا جدای از این که این ایده الان تو زبانشناسی خیلی مطرحه و خیلی هم توسط اندیشمندان و دانشمندان حوزه زبانشناسی یا علوم انسانی پی گرفته میشه که یک کلمه رو بگردیم ریشش رو پیدا بکنیم. مثلا کلمه کیلی که ما تو قرآن داریم برای من یه مدت جالب بود. مثلا من از کیل با 4-5 واسطه رسیدم به کلمه ازگیل، یعنی اون میوه ازگیل رسیدم به اون و بعد رصد میشد. مثلا یه همچین نگاه،
همه کیل در قرآن به چه
کیل نمید؟ کیل حالا
کیل
کیل آه. کیل
به ازگیل رسیدم،
به ازگیل رسیدم، از کیل به مثلا چند تا کلمه و بعد به ارکیل و بعد از ارکیل به ازگیل و دوباره رسیدیم که ازگیل به خاطر اون حالت میوهش به حالت اون حالت خمره مانندش قبلا قدیما این کیلی حال ظرف‌های خمره‌ای شکل بودن، یعنی میوه ازگیل رو شما نگاه کنید در قالب بزرگتر که به عنوان معیاری برای سنجش وزن ازش استفاده می‌کردن.
پس به کیلوی یونانی نرسیدیم،
به اون نرسیدیم. خب این یه نگاهه، یه نگاهه که اون تغییر تدریجی است، یعنی تغییر دفعیه نیست، تغییر تدریجی است که شما این نگاه رو دنبال می‌کنید و متأسفانه به این علت که به نظر من این به دلیل اینکه خود تاریخ تغییرات تدریجی به اندازه نسل، حداقل به اندازه نسل انسان هست و شما نمیدونید که مثلا فرض کنید من این کیل رو دنبال کردم به ازگیل رسیدم، شما کیل رو دنبال کردید به کیلو رسیدید، یه نفر دیگه این کیل رو بیاد دنبال کنه توی جغرافیا و فرهنگ دیگه ممکنه به یه چیز دیگه برسه.
بله ممکنه.
بنابراین اعتبار سنجیش خودش جای بحث داره. خب که مثلا آیا این تغییراتی که من دارم رصد میکنم درست بوده و این به اون مبدا واژه میرسه، یا اینکه نه مبدا واژه اصلا جای دیگه بوده و خود این اعتبار سنجی محل بحثه. جدای از اینم به نظر میاد یه نگاهی که مقفول مونده تو حوزه زبانشناسی بحث تغییر دفعیه، یعنی مثلا کشوری توی خب که کشور نیوزلند از چند تا کشور که هر کدومش در حالت جزیره‌ای و بعضا هم جزو کوچکترین کشورهای دنیاست تشکیل شده، یه کشور هست مثلا میگن این شاید در 10 سال یه نفر میره بیرون از این کشور میاد، حالا اسمش الان در خاطرم نیست، کسی نرفته زبان اونجا رو بررسی بکنه و زبان اونجا رو مقایسه بکنه ببینه که آیا حالت اون ابداعیش و تغییر دفعیه قوت داره یا اون تغییر تدریجیه، یعنی مثلا شاید با بررسی زبانهای ارزمینه، شاید با بررسی زبانهای غیر مشهور و زبانهای مردمان دور افتاده به نظریات جدیدی در حوزه زبانشناسی دست پیدا بکنیم که از این نگاه تدریجی و رصد تدریجی خارج بشیم و بیشتر بریم این که اصلا زبان به جای اینکه مقوله‌ای باشه که دچار تغییرات تدریجی شده، زبان اصلا اساساً دچار تغییر نمیشه، زبان دچار ابداع میشه، دچار ابداع واژه‌ها میشه. چون این هم یک نظریه موازی نظریه چامسکی و نظریه
ابداع موازی ابداع،
ابداع موازی ابداع. حالا ابداع منظورم به معنای ابداع از ابتدا، یعنی شاید مثلا من یه مفهومی تو ذهنم داشتم بدون
ابداع از ابتدا دیگه ها،
ابداع از ابتدا
یک شی، ابداع و ابداع.
مثلا شما کفر رو میگیرید یه اضافه میکنید، میشه فرض کنید کفیر، خب این هم یک ابداعه، ولی این رو ما یک ابداع با تغییر تدریجی میدونیم، با یه تغییر 5%، 10%، 20% میدونیم، با یه تغییر 90% نمیدونیم. ما کفیر رو نگرفتیم بکنیمش مثلا فرض کنید بادمجون، خب ما مثلا کفر رو نگرفتیم بکنیمش بادمجون، ما کفر رو گرفتیم کردیمش کفیر. ولی وقتی که کفر میشه بادمجون، یه تغییر این شکلیه که به نظر میرسه این نگاه هم نگاهه، یه نگاهیه که خودش باید اعتبار سنجی بشه، فرضیهاش بررسی بشه، در صورت نیاز بررسی بشه و به نظر میاد مسیرش کاملا متفاوته با این مسیر اشتقاقی، فرهنگ اشتقاقی. من خیلی سپاسگزارم از شما، عذرخواهی میکنم طولانی شد.
متشکرم. این که عرض میکنم باید یه گروه واقعا متخصصی باشه به خاطر همین مسئله است. این که من عرض میکنم که واقعا این قابل عرضه هست، این چیزی که من فراهم کردم بعد از سالهای طولانی، ولی به هر حال حالا ارائه نشده و شاید هم بشه موقعی. یه وجهش بالاخره این بوده که ما حالا با صبر کنیم، درنگ بکنیم. اون وقتی من میگم ما یه فرهنگ لغت رو از اون زمین برمیداریم، 30 میلیون نفر، 40 میلیون نفر ساعت معلوم بشه که روش کار کردن، همه اینها رو در بر میگیره تا یه چیز اینجوری به دست داده بشه. راجع به ارجاعاتی که آقای دکتر مرادی هم فرمودن، اینم من عرض بکنم که توی پژوهش خودم این ارجاعات هست. حالا توی این خلاصه اگر بعضی از ارجاعات دیده نمیشه یا ثبت نشده، اون در جای خودش بهش پرداخته شده. آقای دکتر
این پژوهش الان آماده چاپه؟ بله
بله،
این پژوهش کردن ارائه فرمودن
آماده چاپه. یه مدار دیگه روش کار بکنیم، حالا چون هی هر بار گفتیم مدار روش کار بکنیم، هر بار
تحت عنوان
یه سال دو سال سه سال عقب افتاده، اینم یه بار دیگه روش کار بکنیم
تحت عنوان همین فرهنگ اشتقاقی قرآن یا
دیگه اسمش دیگه هنوز این بچه‌ای که متولد نشده. حالا دیگه بچه که متولد نشده مخصوصا مادرها براش اسم زیاد در نظر میگن، حالا آخرش کدوم اسم بشه؟
متولد شده دیگه. متولد شده
نشده نه، این سونوگرافیش داره اینو نشون میده.
خب خیلی ممنون، وقت سمینار هم تمام شده. بله بفرمایید.
خیلی ممنون از مطالب ارزندتون، خیلی عالی بود. من خیلی دقت کردم اما باز متوجه نشدم، اگه فقط با یه بله و خیرم بهم بگید من ممنون میشم. ما خیلی از خیلی که نه، یه سری از واژه ها رو داریم که در گذر زمان خود زبان خودمون دچار تغییر و تحول، حالا علاوه بر ساختارش رو کار ندارم، در معنا شدن. مثلا یه سری از کلمات، مثلا مثال میگم، مثل شوخ در زمان در قرن پنجم به معنی چرک و آلودگی به کار برده میشد، اما الان به عنوان فرد شوخ طبع به کار برده میشه و خیلی از این کلمات دیگه. یا اینکه بعضی از کلمات در ساختار، در شکل ظاهرشون تغییر پیدا کردن. یه اشاره کردید اما خواستم مطمئن بشم که آیا این تغییر و تحول در کلمات عربی هم وجود داشته؟ یعنی زمان نزول قرآن و در زمان پیامبر اکرم کلماتی بوده که معنی خاص اون دوره رو میداده و الان در همون دیار، تو همون عربستان و همون جاها یا عراق، کلن عرب زبان ها از اون کلمه به یک معنای دیگه دارن استفاده میکنن در این صورت پس کسانی که قرآن رو ترجمه میکنن خب این نسل الان نه اون موقع شاید آشنایی با معنی قدیم این کلمه در اون موقع ندارن، بنابراین امکان داره که با این معنای جدید اون رو معنا کنن یا خیر؟
درسته. به این موضوع بنده اشاره کردم، مثالی هم که زدید مثال خوبی است. اون زمان شوخ مثلا به اون معنا بوده، الان به این معنا شده است به عنوان مثال. در همون زمان در قرن پنجم اگر گفته میشد خستگی تباه شد، معنیش چی بود؟ معنیش این بود که زخم عفونت کرد. مثلا خستگی تباه شد، خسته یعنی خستن و زخمی کردن، بگیم خستگی تباه شد یعنی زخم عفونت کرد. الان بگی خستگی تباه شد چه معنایی میده؟ خب اصلا نمیده. یا بریم مثلا تو این تاجیکستان، به قول خودشون تو این تاجیکستان که اون آقا تو سفرنامه‌اش نوشته که ما رفته بودیم اونجا یه بچه اومد از ما پولی خواست، دوستش بهش گفت که شرمت باد از بیگانه در یوزه میکنی. زبان شیرین فارسی که انگار رفته زیر گدازه ها، گدازه روی شهر نیست، شهر همجوری حفظ میکنه بعد از هزار سال. گفت شما میری اونجا زمان رودکی رو انگار داری میشنوی. مثلا بس تطور معنایی، این که عرض کردم قرآن یک ابر دستگاهه و واژگان اقوام و قبایل متشتت و واژگان متفرق قبایل متشتت رو ریخته توی این دستگاه و این دستگاه شده ان هو الا ذکرون و قرآن مبین و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. شعر یعنی سخن برگزیده برگزیدگان قوم اون روزگاران. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، این شعر و خیال بافی های اون روزگار تبدیل شده است به چی؟ ان هو الا ذکرون و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. یا سوره شعرا، بزرگترین سوره قرآن بعد از سوره بقره، این همه بحث زبانی خدا توش گفته که آخرش بگه و انه لتنزیل رب العالمین. موسای کلیم الله میگه یزیق صدری ولا ینطلق لسانی، توی همین سوره شعرا موسای کلیم الله داره میگه. ابراهیم میگه وجعلی لسان صدق فی الاخرین، این حرف رو داره میزنه. اقوام پیشین اومدن اون سرگذشت‌ها و سرنوشت‌هاشون بود. پیغمبر اکرم این تعابیر رو خدا داره بهش میگه که راجع به هیچ پیغمبر دیگه قرآن نگفته این تعابیر رو. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. قرآن این ابر دستگاه زبان و نظریه. اگر ایمان بیاریم به قرآن و الذین یؤمنون بما انزل الیک، اگر ایمان بیاریم به قرآن، این ظرفیت ها رو برای قرآن بشناسیم، به خدا قسم برای خودمون خیلی خوب هست. وقت اون قسمت که شما میفرمایید اون واژه اون روزگار این معنیش بوده، مردم عرب اون روزگار اینو میفهمن، الان در ترجمه های قرآن باید چی رو بفهمی؟ خب یکی از کارهایی که واقعا جز به جهاد کبیر ما و شما قرآنی ها هست این است که این قرآن نیازی به این ترجمه های به این معانی که داریم میبینیم نداره. اون زمانی که تو قم تازه اتوبوس اومده بود، راننده ها مجبور میشدن کاغذ بچسبونن، گفتن آقا توی لطفاً از ایستادن در رکاب و گرفتن بلیط خودداری فرمایید. خدا به چه زبونی بالاخره به ما مترجم و مفسر را بگه آقا تو رکاب وا نیسین بلیط بگیریم، بذارید من خودم کارمو انجام بدم. این قرآن خودش کار خودش انجام میده. این زبان قرآن در مالزی، در اندونزی، در شمال اروپا، در جنوب آفریقا، این جاهایی که من معلم قرآن و معلم نصف نیمه زبان رفتم از نزدیک با مردم اونجا، با مسلمان‌ها، با نخبگان، با غیره و غیره، در این زمینه‌ها من بررسی کردم، صحبت کردم. این توی بحث قرآن و فرهنگ زمانه که نظریه‌اش، نظریه هم که بهش نمیشه گفت، اون چیزی که مطرح شد حدود دهه 70 و بعضی از اشخاص دیگه هم اینو به زبان‌های مختلف اینو گفتن و هنوزم دارن میگن، تو همین علوم قرآن به حدیث خودمون به زبان‌های مختلف این حرف زده میشه. بعضی روشون نمیشه یا نمیتونن صریح بگن، میگن این قرآن مال عرب بدوی زمان نزول هست، خیلی از کلمات هم
اونطوریه. و اگر میخوای بفهمی مثلا باید کلمه صراط مثلا تو اون راه فلان قسمت جزیره العرب رو باید بفهمی که صراط اون موقع چه معنی میداده نزد یونانی ها، مثلا استراتا چی بوده، راه بازرگانی اون موقع چه ویژگی داشته، تا اهدنا الصراط المستقیم رو بفهمی. قرآن این تنزیل رب العالمین رو میخوان آویزون بکنن به چند تا نقل قول ثابت شده یا ثابت نشده یه فلان تیره از فلان قبیله تو فلان واحه. این فروکاستن قرآنی که رسماً یعنی با بودجه جمهوری اسلامی صرف میشه تو بعضی از این گروه های قرآن و حدیث تو شهرهای مختلف، چه قم، چه تهران، چه جای دیگه، و بر این طبل هم کوبیده میشه. این هست که اون موقع چه معنایی میداده، این بحثش خیلی مفصله. اینها یه زمانی اگر فرصت بشه واقعا دربارش قلم زده بشه و تبیین و تحقیق بشه، خیلی چیزهای خوب در میاد انشاءالله.
خیلی ممنون از
شکریم از شما
استاد گرامی و سروران حاضر و آنلاین. سمینار علمی قانون زبان قرآن با شماره 137 همینجا پایان پیدا میکنه. البته سوالات اینا زیاده، اما چون فرصت کمه دیگه ادامه نمیدیم و همه شما رو به خدا میسپاریم و از جناب استاد هم بار دیگه تشکر میکنیم که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.